زیاد یاد میکنی، زیاد دعا میکنی، با اونا هستی. الان هم هستی، بعدم هستی. یک راهکار خیلی ساده، پیغمبر خدا فرمود اول الناس بی یوم القیامه اکثرکم علیه صلاتن فی دنیا. تعبیر اول الناس خیلی تعبیر مهمی است. نزدیکترین، سزاوارترین افراد به من روز قیامت کسانی هستند که در دنیا قید زیاد فراموش نشه. کیا با پیغمبر خیلی نزدیکن؟ کسانی که در دنیا زیاد صلوات بر محمد و آل محمد میفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. ماها و هفته ها و سال ها سری میگذره. امیرالمومنین سلام الله علیه جمله عجیبی دارن، فرمودن بقیت العمر لا قیمت لها. همه ما، بخشی از عمر ما، سرمایه ما رفته، حالا کم یا زیاد، سن اکثرا میان سال یا سن بالا یا جوان رفته دیگه، ولی بقیه عمر امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود قیمت نداره. یعنی هر چی روش ارزش بگذاریم کمه، دقیقه ها، ثانیه ها، بقیه عمر دیگه قیمت نداره. گوهر عمر با هیچ چیزی قابل سنجش و ارزیابی و قیمت گذاری نیست. این نکته خوبی است، میخوام عرض بکنم، دقت بفرمایید. ما فقط یک جاده داریم که هیچ برگشت نداره و اون جاده عمر ماست. عمر ماست. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید نفس المرء خطاه الی اجله. چقدر ما سریع به طرف آخرت میریم. فرمود نفسی که، دمی که و بازدمی که داری، نفسی که میکشی، این گام و قدم گذاشتن به سوی آخرت و مرگ. یعنی ما هر روز به آخرت و ملاقات خدا نزدیک میشیم. خوش به حال اونایی که بیدار میشن و از این دنیای فانی و سراب از بین رفتنی واقعی دست میکشن و خودشون رو آماده برای سفر آخرت میکنن. حالا چون در طول سال کمتر درباره پیغمبر خدا صحبت میشه و پیغمبرم حق عظیمی داره، بعد از خدا اعظم حقوق حق پیغمبر ماست، بر همه اولین و آخرین حق حیات و ادامه حیات و هدایت و سعادت داره. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه درباره پیغمبر خدا خیلی صحبت ها کردن. در یکی از خطبه‌ها که زهد انبیا را میگن، تعریف‌های عجیبی از پیغمبر کردن و سفارش کردن که روش و سنت پیغمبر رو در زندگیتون پیاده کنید. و این تعبیر رو دارن: احب العباد الی الله المتعصی به نبیه و المختص لاثره. چه کسی از همه بیشتر محبوب خداست؟ خدا او رو خیلی دوست داره. کسی که به سنت و روش پیغمبر خدا عمل میکنه، چون پیغمبر خدا برترین الگوی عالمه. خود پیغمبر خدا فرمود انا ادیب الله، من تربیت شده خدا هستم، خدا منو تربیت کرده.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. خدا منو تربیت کرده، ادب کرده، خوب تربیت کرده و منم امیرالمومنین علی علیه السلام رو تربیت کردم. و امیرالمومنین هم فرمود و انا اعدب المؤمنین، منم مؤمنین رو تربیت میکنم. حالا بحث امشب بنده درباره ادبه. ادب، ادب با خدا، ادب با بزرگترها، ادب با کوچکترها، ادب با خلق، ادب با موجودات عالم، ادب با آفرینش. ادب، مثلا پیغمبر، انبیا برای ادب آمدن. مکارم اخلاق در رأسش ادبه. ادب. یک حدیث عجیبی دیدم، معنیش رو از بزرگانم پرسیدن، هممون توش موندیم. فقط عقل سرچشمه تمام خوبی هاست، بلا شک. شما اصول کافی رو باز بکنید، اول باب عقل و جهله. روایات عجیب درباره عقل داریم. حضرت آدم علیه السلام، جبرئیل آمد گفت 3 تحفه هدیه خدا برای شما فرستاده، ولی از این 3 تا باید یکیشو انتخاب کنید. شاید اول حدیث اصول کافی باشه. اون 3 چیز چیه؟ گفت ایمان، عقل، حیا. هر 3 تاش هم مهمه. کسی حیا نداره، لا دین لمن لا حیا، هیچی نداره. حیا خیلی خوبه، ریشه همه خوبی هست. کسی حیا داره محال گناه بکنه، بی حیا میشه که گناه میکنه. ایمان، چیزی ما بالاتر از ایمان نداره، خیلی مهمه. کسی 1 ذره ایمان در دلش باشه، علی بهشت، علی نجات. ایمان به امیرالمومنین تعویل و تفسیر شده، حبب الیکم الایمان، یعنی امیرالمومنین محبوب دلها شد. یکی هم عقل، آن را، این مضمون روایت خواجه عبدالله، کلام خواجه، الهی آن را که عقل دادی چه ندادی، و آن را که عقل ندادی چه دادی. یعنی اگر کسی عقل داشته باشه، کمال الرجل، کمالش به عقله. کاملترین آدم ها عاقلترین آدم ها هم. ریشه تمام خوبی هست هم. روایات عجیب در قرآن و فرمایشات حضرت امیر سلام الله درباره ما عقل داریم. یکیش همین روایت کافی رو ملاحظه بفرمایید. حیا، ایمان، عقل، 3 چیز خدا برای حضرت آدم هدیه فرست. ولی میخواست امتحان کنه که یکیشو باید انتخاب کنه، چه گزینه‌ای برتره. حضرت آدم یک فکری کرد، تأملی کرد، گفت من عقل رو انتخاب. آقا ایمان، حیا، من بود عقل. جبرئیل امین تو روایت داریم به ایمان و حیا گفت بلند شید برید. گفتن نمیریم. چرا نمیرید؟ گفتم ما نوکر عقلیم. ما شاخه عقلیم. هر کجا عقل باشه ایمانم هست، هر کجا عقل باشه حیام هست. ما جدا نمیشیم. چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. گفت نمیریم، ما تابع عقلیم. شاید اونا رو میگرفت ممکن بود عقلش کم بشه و بره بپره. ولی عقل رو که انتخاب کرد، توش حیا هست، ایمان هست، سخاوت هست، شجاعت هست، بند، همه چی هست. واقعا آن را که عقل دادی چه ندادی، و آن را که عقل ندادی چه دادی. میگن یه کسی دمرو افتاده بود تو جوب آب میخورد با صورت، یه نفر آمد بهش گفت آقا اینطوری آب خوردن عقل رو کم میکنه. سرش بالا کرد گفت عقل چیه؟ گفت ببخشید بخورید شما، آخه باید کسی عقل داشته باشه کم بشه یا زیاد بشه. کسی که نداره گفت نه بخور، تو عیب نداره بخور. یعنی یکی از رفقای بوعاز ما، خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای حجازی، گفت من منبر میرفتم، جمعیت زیادی بود، پرسیدم که من 2 تا سوال از شما میکنم، کسی برای زیاد شدن رزق و روزی دعایی، ذکر، نمازی بلده؟ خیلی دست بلند کردن. استغفار رزق رو زیاد میکنه، صله رحم رزق رو زیاد میکنه، خدمت به پدر مادر. دیدم خیلی ماشاءالله الحمدلله تو شما هم حتما همینجوری. گفتم چی رزق و روزی رو زیاد میکنه؟ چون مردم دنبال رزقن. دیدم خیلی ها گفتم ما اینو بلدیم. گفتم خب سوال دوم، چه چیزی عقل رو زیاد میکنه؟ هیچ کس دست بالا نکرد الحمدلله. معلوم میشه ما احتیاجی به عقل نداریم. مثل که رزق و روزی، فقط از ضعف رزق و روزی مینالیم. از کسی نمیاد بگه من عقلم کمه، خدا عقل منه کامل کن. یه نفر پیدا نشد بگه آقا من یک دعای ذکری بلدم که عقل رو زیاد میکنه. عقل رو زیاد میکنه. دعای آلیت المزامین بعد از زیارت امام ها میخونیم. اللهم مرزقنی عقلا کاملا و لبا راجحا. یکی از دعاهاست. خدایا عقل کامل به من بده. عقل کامل خیلی مهمه، سرچشمه تمام خوبی هست. تمام صفات خوب، اخلاق خوب، بندگی خوب، همش. واقعا آن را که عقل دادی چه ندادی، و آن را که ندادی چه دادی. اینا رو مقدمه گفتم برای این حدیث. چی حدیث؟ گفتم من محضر بزرگان مطرح کردم، اونا هم توش موندن تو معنیش ها. امیرالمومنین یک جمله عجیبی داره در عظمت ادب، میگه کل شیء یحتاج الی العقل و العقل یحتاج الی الادب. برید تو قرآن بزنید پیدا، میگه همه کارها و همه چیزا احتیاج به عقل داره، چراغ هدایت دیگه. عقل نباشه که هیچی دیگه، آدم دیوانه، همه چیزش به هم ریخته است. بعضی ها دیوانه های شدیدی میبرن تیمارستان تو قل و زنجیر نگه میدارن، بی عقل دیگه. تمام تنظیمات کار شما به عقل احتیاج داره، کجا برم، چی بخورم، چی کار بکنم، این کار بکنم، عقل به شما راهنمایی میکنه. تمام موجودات، تمام اشیا، خود انسان احتیاج به قوه عقله و عقل داره. خب اما میگه خود عقل احتیاج به ادب داره. عرض کردم تو جمله دومش بزرگان ما موندن. خیلی حدیث عجیبیه، اونایی که اهل تعقلن روش فکر کنن. با مقدمه‌ای که من چیدم، عقل ریشه همه خوبی هاست، حیا و ایمان، میگم ما بچه عقلیم، ازش جدا نمیشیم. امیرالمومنینم میفهمد همه چیزا احتیاج به عقل داره، اما خود عقل احتیاج به ادب داره. تعبیر حدیثه یحتاج الی الادب. این آقا عقلش خوبه، درکش خوبه، فهمش خوبه، اما این عقل رو باید پیاده کنی ها. قوه عاقله بهت میگه اینجا باید تواضع کنی، اینجا باید احترام کنی، اینجا باید جواب ندی، اینجا باید. عقل، شاید به کار بردن عقل همون ادبه، شاید، نمیدونم، من میگم چند جلسه با بزرگان مطرح کردم حدیث. عقل خیلی خوبه، آره میفهمه، خوبم میفهمه، استعداد داره، خوبم، اما این استعداد و عقل رو شکوفا کردن و به بارور کردن که بشه ادب، ادب، کمال الرجل الادب. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کمال انسان ادبه. بهترین ارثی که پدر مادر برای بچه‌ها میگذارن چیه؟ خیر و ماور رسل آبا الابنا للابنا الادب للمال. مال و ثروت فرمود تمام میشه، بهترین ارثی که برای خانوادت میگذاری ادبه، ادب، چون ادب ماندنیه، ولی مال دنیا از بین رفتنیه.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
سلام ما رو در سکوت شبانه عارفانه خودتون پذیرا باشید که شبانگاهان بهترین فرصت برای نزدیکی به خداونده، زمانی که دل فارغ از هر دغدغه و آشوبه. این لحظات حالی معنوی داره که نصیب اهل دلان میشه.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخ کوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاده سر نهاد.
خوشانان که دائم در نمازند،
مشت جاودان بازارشان می.
باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلاً باید به خودم بیایم، باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم، باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست، وگرنه روی زیبا، روی زیبا در جهان. وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران.
مولانا شاعر پرآوازه ایران، همانند سایر فلاسفه، اندیشمندان و عرفا، نگاه ویژه‌ای به انسان دارد. نگاه او به انسان نگاهی فرادنیوی است. او به روح خدایی انسان ایمان دارد و انسان را مظهر صفات الهی می داند و بر این اعتقاد است که انسان می تواند با رهایی از قید و بند دنیای مادی به مقام فرشتگی برسد و در جهت مخالف با دلبستن به هوای نفس از حیوان نیز پستر شود. مولانا روح خدایی انسان را عاملی مهم در جهت خداجویی می داند و گرفتار شدن در محسوسات را مانع درک جهان حقیقی توسط انسان می داند. نوع نگاه و نگرش مولانا به انسان حکایت از توجه ویژه این شاعر نامدار به جنبه های مادی و معنوی انسان دارد. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و مأنوس‌تر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، به بیت 1788 از دفتر دوم مثنوی رسیدیم و امیدوارم که تا اینجا مورد پسندتون واقع شده باشه و گفتار مولانا انشاءالله بتونه راهگشای مشکلات زندگی ما باشه. در ادامه مفاهیم و مزامینی که مولانا به ما داره گوشزد میکنه رسیده به داستان موسی و شبان. داستان موسی و شبان رو چند جلسه ای گفتیم، از اونجایی که شبان با خدا داره بسیار راحت صحبت میکنه با زبان چوپانی خودش و موسی وقتی میشنوه بهش اعتراض میکنه، شبان بسیار ناراحت میشه از این جهل خودش و سر به بیابان میذاره. از طرف حضرت حق به موسی خطاب میشه که نباید این کار رو میکردی که تو برای وصل کردن اومدی و یه سری اسرار رو به موسی میگند، از جمله این که ما درون را بنگریم و حال را و به سخن و بیرون افراد به اندازه درون افراد اهمیت نمیدیم. خلاصه یه سری اسرار رو به موسی میگند و موسی وقتی متوجه میشه به دنبال شبان میره و میگه که اون صحبتهایی که من کردم در مورد تو صادق نیست و خداوند تو رو بخشیده و هر جور دوست داری صحبت کن با خداوند. منتها در جلسه پیش، انتهای جلسه پیش، این موضوع رو سر کردم. یه دقایقی هست، یک لحظاتی هست که این لحظات میتونه سرنوشت ما رو عوض کنه و خداوند از این دقایق و آنات بسیار جلوی پای ما میذاره. هر چقدر مستعد شده باشیم در هر جهتی، چه بالا چه پایین، این دقایق و آنات میتونند، اون هنگامه ها میتونند مسیر زندگی ما رو عوض کنند. از جمله دقایق و آناتی که برای این چوپان به وجود اومده بود همین گفتگوی موسی با چوپان بود. خب حالا چوپان میگه که ای موسی، اون صحبتی که با من کردی زندگی منو عوض کرد. گفت ای موسی، از آن بگذشتم، من کنون در خون دل آغشتم. چوپان به موسی میگه که این منی که الان تو داری میبینی با اون چوپانی که چند ساعت پیش بهش تشر زدی و گفتی اینجوری صحبت نکن فرق میکنه. من دیگه زندگیم برگشت توی همین چند ساعت. من ز سدره منتها بگذشتم، صد هزاران سال زان سو رفتم. از اون موقع که تو اون صحبت با من کردی که خدا خیلی بزرگتر از این حرف هاست که من دارم میزنم، این توسن من، این اسب من برگشته به سوی عرش داره میده، به طوری که از سدره المنتها گذشتم. سدره المنتها خب توی قرآن اومده، صحبت های مختلفی، تفاسیر مختلفی راجع به این که این سدره المنتها، این درخت چیه، منظور از این چیه و به چه صورته و نشان چیه شده. ولی خب به طور خلاصه خدمتتون عرض بخوام بکنم، میگن که توی آسمان هفتمه و بسیار این درخت بزرگه، حالا نماد چیه نمیدونم و صحبتهای خیلی زیادی راجبش کردند. ولی اونجاییه که تو معراج حضرت رسول جبریل گفتش من از اینجا به بالاتر نمیتونم بیام. یعنی میتونیم برداشت رو کنیم که یه طبقهیه، یه جایگاه عظیمیه که افراد به خصوصی میتونند از این جایگاه بالاتر برند و این جایگاه عظیم هم خودش جای کمی نیست، هر کی بتونه بهش برسه فوق‌العاده است. این چوپان میگه اتفاقا با صحبت تو نوری در من ایجاد شده که به این مرتبه رسیدم.
تازیانه برزدی اسبم بگشت، گنبدی کرد و زگردون برگذشت. گنبدی کرد یعنی جهید. میگه اون تازیانهی که تو به من زدی، اون آگاهی که به من دادی که اینطور صحبت نکن، جوری بود که این اسب من جهیدن گرفت و حتی از گردون، از این جایی که مردم هستند، بالاتر رفت. محرم ناسوت ما لاهوت باد، آفرین بر دست و بر بازوت باد. میگه کاری کردی که من الان آرزو دارم که این تن خاکی من جایگاه خداوند باشه و آفرین بر این قدرت تو و معجزه تو که با این تازیانهی که به من زدی، به افکار من زدی، من رو به اوج رسوندی. تازیانه ها خیلی جاها به درد انسان میخوره. بعضی اصلا میگن خب به این همه مشکلات و این همه شر، راجب شر خیلی اومدن ایراد گرفتن که این شر چرا باید در جهان وجود داشته باشه. میتونیم به نوعی بگیم این شر همون تازیانه هایی که ما رو میخواد آگاه کنه. این یکی از جواب هایی هستش که میشه به این فکر، به این سوال داد. به هر حال تازیانه ای که موسی زده به چوپان، حال احوال چوپان رو دگرگون کرده. حال من اکنون برون از گفتن است، این چه میگویم نه احوال من است. دیگه نمیتونم الان بهت بگم چه حالی دارم. حالی نیستش که بشه گفت و این حالی که الان دارم ازش صحبت میکنم حال حقیقی من نیست و حال حقیقی من خیلی بالاتر از این حرف هاست که من بخوام اگر این حرف ها رو بزنم و این حال خودم رو بگم مردم نمیتونن فهم کنند. نقش میبینی که در آینه است، نقش توست، آن نقش آن آینه نیست. مثال میزنه، میگه تو توی آینه عکس خودت رو میبینی، مسلما اون عکس و تصویر، عکس و تصویر توه، نه عکس و تصویر آینه. توی آینه نیستش بلکه خودتی. دم که مرد نایی اندر نای کرد، در خور نای است؟ نه، در خورد مرد. میگه یک کسی که نی داره میزنه، یه نیزن، وقتی نفس سینش رو درون این نی میزنه و این نی به صدا در میاد، نمیتونی بگی این نفس نفس نیه، بلکه این صدا نفس اون شخصیه که درون این نی دمیده میشه. هان هان گر حمد گویی گر سپاس، همچون نافرجام آن چوپان شناس. خب اینجا یه نکته مولانا دوباره داره میگه، میگه حواستون باشه، هرچند شما مثل اون چوپان با خدا صحبت نمی کنید و دارید از کلمات بهتری استفاده می کنید، ای مردم، حمد خدا رو میگید، ثنای خدا رو میگید، سبحان الله میگید، الحمدلله میگید، میگه این رو در نظر داشته باشید، همین حرفای شما هم لایق خداوند نیست. به همون اندازه که چوپان ایراد داشت در صحبت کردنش با خداوند، یعنی بسیار ابتدایی میدید موضوع رو، شما هم بسیار ابتدایی دارید میبینید، هرچند گفتار شما غنی‌تر و پربارتر از گفتار اون چوپانه. حمد تو نسبت بدان گر بهتر است، لیک آن نسبت به حق هم ابتر است. همین صحبتی که الان خدمتون کردم، میگه درسته حمد شما بهتر نسبت به اون چوپان، کلمات بهتری رو دارید ادا میکنید، ولی باز هم این کلمات ابتر هستند، ناقص هستند. چند گویی چون قطا برداشتند، که این نبودستن که میپنداشتند. میگه چقدر خودت تعریف میکنی، یعنی مقرور طاعات عبادات خودت نشو، نگو این همه من از کار اوراد خوندم. چرا؟ چون وقتی روز قیامت، روز رستاخیز پرده ها رو برمیدارند، مردم خواهند فهمید که حقیقتی نبود که در دنیا گمان میکردند. حالا پس چرا خداوند